بسم الله الرحمن الرحیم. خدا شناسی ربوبی، رب شناسی.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 4، فصل اول، فلسفه حمد. 1. سوره حمد که سوره فاتحه هم خوانده شده، که به معنای دق الباب قرآن و درب ورود به قلمرو به وحی و کلام الله است، ذکریست که خداوند از طریق جبرائیل به محمد صلی الله تلقین نموده است تا حمد خدایش گوید و از درب حمد به قرآن وارد شود و قابلیت دریافت و حمد کلام خدا را داشته باشد و در واقع بتواند با خدایش گفت شنودی یابد و استحقاق درک حکمتهای الهی و علم لدنی یابد. یعنی قرآن و اسلام و فرقان و حکمت و شریعت و معارف توحیدی جملگی از درب حمد و ثنای پروردگار ممکن می شود. 2. یعنی الحمدلله رب العالمین درب ارتباط با خداست که اولین آیه از اولین سوره قرآن است. 3. بیشک اولین آیه از هر سوره قرآنی همان بسم الله الرحمن الرحیم است که در پای رحمت خدا به سوی محمد صلی الله و مؤمنان است در هر بار رابطه ای که واقع می شود و در به سوره حمد هم هست و حمد و ستایش خداوند بازتاب رحمت او بر بنده است. یعنی رحمت خدا بر بنده مولد حمد بنده نسبت به خداست. 4. و عجبا که حمد خداوند از جانب بنده متوجه ربوبیت او درباره بنده است، متوجه رب العالمین است، یعنی متوجه تربیت بنده است به واسطه رب. پس این رب است که مورد حمد قرار می گیرد، هرچند که این حمد را هم خود خداوند به بندهش تلقین می کند و بندهش به خودی خود حق حمد را نمی داند. 5. رحمت واسعه و عام خداوند بر کل مخلوقات و جمله مردمان است و آن خلق شدن و حیات هستی و موجودیت آنهاست و استمرار و توسعه این خلقت و این رحمت همان رحمان است. ولی رحمت خاص که رحیم است متوجه بندگان مؤمن است که همان امر تعلیم و تربیت و تزکیه و حیات باطنی و روحانی و عرفانی است، یعنی ربوبیت خداوند در بشر که به نام رب می شناسیم. 6. پس سوره حمد متوجه ربوبیت خدا و تربیت و رشد و حیات معنوی انسان از جانب خداست. یعنی فقط مؤمنان اهل تربیت و تزکیه نفس و معنویت هستند که استحقاق حمد رب را دارند و باید چنین باشند، وگرنه بر عالم معنای هستی خود وارد نمی شوند و قرآن و فرقان وجود را در نمی یابند و توان گفتگوی با خداوند را ندارند و در می مانند. و چه بسا ایمان خود را که همان رحیمیت خداست از دست می دهند. 7. استحقاق دریافت رحیمیت خداوند که همان ایمان است در عمل، همان دریافت و درک و تصدیق امام است، چرا که بی امام کافر است. همانطور که علی علیه السلام خودش را نقطه تحت وای بسم الله می داند. یعنی از درب وجود او می توان بر بسم الله الرحمن الرحیم وارد شد و اهل حمد شد و با خداوند مربوط گردید که همان صراط المستقیم است که در قلب سوره حمد قرار دارد. یعنی انسان در ارتباط و ارادت با امامش بر رحمت خدا و خاص رحیمیت او وارد می شود و بر آستانه الحمدلله رب العالمین قرار می گیرد و اهل حمد می شود و بدون ادای حق حمد به الرحمن الرحیم که آیه بعدی است نمی رسد تا به اهدنا الصراط المستقیم نائل آید که راه ارتباط مستقیم با خداوند است و راهیابی به قلب قرآن و حکمت و علوم الهی. 8. پس حق حمد همان حق تربیت پذیری است که عین رب پذیری است، که رب اول همان امام است تا برسد به رب العالمین که او هم خدای امام است و نه خدای خود که هوای نفس مؤمن می باشد. 9. رحمت واسعه و عام الهی بر مخلوقات که همان رحمانیت اوست نیز جز از درب رحیمیت که نور ایمان است درک و تصدیق و حمد نمی شود. همانطور که فقط مؤمنانند که خداوند را از بابت حیات و هستی خود و جهانیان حمد و شکر می نمایند ولا غیر، یعنی کسانی که دارای امام و تحت ربوبیت او هستند. 10. در قرآن می خوانیم که خداوند جهان را بر حق آفرید و بر عدلش استوار نمود و بر رحمتش توسعه و استمرار و تکامل بخشید. بنابراین فقط به واسطه درک رحمت در لحظه به لحظه زندگی و هر رزق و امکانی میتوان استمرار و تکامل یافت، وگرنه آدمی ساقط و راکد و هلاک و فسیل است تا آنجا که در مقام جمادی و پست‌تر از آن در می آید. این به واسطه فقدان درک رحمت و فقدان ادای حمد است، یعنی درک رحمت موجب استمرار و رشد و تکامل است و ادای حمد موجب هدایت به سوی منشأ حیات و هستی یعنی خداوند می باشد. چرا که همانطور که در قرآن می خوانیم خداوند بر صراط المستقیم در انتظار مؤمنان است تا با او دیدار کنند. 11. حمد و ثنا و شکر پروردگار محصول درک رحمت اوست در انواع و درجات، از تماماً محصول معرفت و به خود آیی و بیداری بر حیات و هستی خیشتن است تا آدمی ببیند که هر دم و بازدمی از رحمت اوست که موجب استمرار حیات است، بلذا هر دم و بازدمی موجب حمد و شکر خداوند است. رضا حمد به مانند روحی در هر دم و بازدم جاری می شود و این جریان موجب هدایت انسان به سوی خداوند و دیدار با او بر صراط المستقیم می شود. 12. پس آنچه که سیر و سروک الالله نامیده می شود بر مرکبی در حرکت است که حمد نام دارد. حمد آن براقی است که محمد را به معراج می رساند. 13. محمد و علی و فاطمه و همه امامان و اولیاء و عارفان واصل تجسم حمد پروردگارند. اینان مجسمه الحمد لله رب العالمین هستند. 14. حمد گفتن نیست، هرچند که با گفتن آغاز می شود، همانطور که اشهد ان لا اله الا الله هم گفتن نیست بلکه دیدنی است، زیرا وقتی کسی که میگوید شهادت میدهم که خدایی جز الله نیست، پس الله را میبیند، زیرا شهادت یک واقعه عینی و شهودی است نه حتی علمی. در واقع کامل ترین شهادت دهنده خود محمد صلی الله است که دیدار کرده است. 15. از گفتن تا فهمیدن و دیدن و شدن و بودن راه از خود تا خداست. 16. همانطور که محمد صلی الله در لغت هم از حمد است و به معنای کسی است که اسوه و تعین و موجودیت حمد شده است، همانطور که حمید و محمود از اسمای الهی است. 17. به لحاظی باید گفت همه امامان اولیای الهی شهید حمد هستند، چرا که در اوج بلایای الهی مشغول حمد و ثنا و شکر خدا بودند، همانطور که زینب در محفل یزید در شام بعد از واقعه کربلا در حالی که کل خاندانش در قل و زنجیرند و سر برادرش مشغول تازیانه خوردن است، می گوید حمد خدای را که نعمتش را در حق ما به کمال رسانید و این سخن کاخ یزید را بر سرش خراب کرد. این یک تعارف و شعار انقلابی نیست، زیرا در چنین شرایطی کسی قادر به شعار دادن نیست. کسی که ده ها شهید سربریده و قطعه قطعه شده پیش روی دارد و از کربلا تا شام پا برهنه تازیانه خورده است، نمیتواند شعار بدهد، مگر اینکه به مقام حمد الهی رسیده باشد. و خداوند به واسطه وجود این اهل حمد است که کائنات و بشریت را سر پا دارد و توسعه میبخشد و اینانند قطب عالم امکان که به هستی امکان موجودیت و استمرار میدهند. 18. حمد مقام و واقعی بنیادی تر و برتر از شکر کردن است. حمد به معنای ستایش و پرستش در قبال ربوبیت پروردگار نسبت به خیشتن است. یعنی آدمی از بابت اینکه خداوند مشغول تربیت نمودن اوست، او را ستایش می کند و واقعه کربلا به معنای کمال تربیت شدگی حسین علیه السلام و یاران اوست و حمد زینب از این بابت است. 19. کمال رحمانیت خدا بر مخلوق امان خلقت و هستی بخشیدن است، و اما کمال رحیمیت خدا بر مؤمنان امان مقام خلافت است، یعنی انسان را بر جای خود نشانیدن و خلیفه خود ساختن. و حمد مختص به این هر دو امر است که قایتش همان خلافت است، یعنی خداوند کل مخلوقات را از نزد خدا آفریده و هستی بخشیده است، ولی مؤمنان را بر جای هستی خودش نشانیده است و این کمال رحمت اوست. پس واضح است که بدون معرفت بر این رحمت مطلقه که عین عشق اوست، حمد ممکن نمی شود و حد اکثر بر زبان جاری می گردد که از روی جهل و عادت است. 20. پس یک مقام عرفانی حاصل غایت معرفت نفس است که درک حضور خدا در خیشتن است، یعنی درک مقام خلافت اللهی خیش. این حمد به معنای مقام است، مقام حمد. این همان رسیدن به مقام محمدیت است. 21. احمد که نام ازلی و باطنی محمد صلی الله است، در لغت به معنای حمدگوترین و حمد کننده ترین و پرستنده ترین موجود است. 22. شکر عموماً بازتاب رحمت عامه است که جلوه های دنیوی رحمت است که از رحمانیت خداست، مثل شکر در قبال سلامت و رزق و رفاه و رونق مادی و اجتماعی و سیاسی و امثال هم. ولی حمد بازتاب درک رحیمیت است که نام دیگرش نعمت است که بر حسب ظاهر در نقطه مقابل رحمت قرار دارد و همان امتحانات و بلایای الهی بر مؤمنان است که عامه مردم از آن بیزارند و در چنین مواقعی کفران هم میگویند. 23. همانطور که در سوره حمد بعد از اهدنا الصراط المستقیم بلا فاصله سخن از نعمت است، صراط الذین انعمت، یعنی راه نعمت. 24. نعم در عربی به معنای آری و تصدیق و اجابت است، و آن آری گویی خدا و اجابت او به دعای مؤمنان است در قبال اهدنا الصراط المستقیم. خدایا ما را به راه راست هدایت فرما. صراط المستقیم که قلمرو نعمت است، عرصه نقصان ارزش‌های دنیوی و رحمت مادی است، مثل نقصان جان و مال و سلامت و آبرو و ریاست و عزت و عواطف دنیوی. یعنی فقر و تنهایی و اتهامات ناحق و بیماری و امثالهم که صوری از نعمت می باشند و اینجاست عرصه پیدایش حمد که جز به واسطه معرفت ممکن نیست. و اکثر مردم در این عرصه همان اعتقادات مرسوم خود به دین را از دست می دهند و چه بسا حتی خدا را هم انکار می کنند. 25. ادای سوره حمد به عنوان درب ورود به قرآن و نماز و حکمت و هدایت مستلزم درک نعمات است و کسی می تواند این حق را به راستی ادا کند و بر نماز و قرآن وارد شود که سناگوی نقصانهای دنیوی خود باشد و قدر این امتحانات و بلایای الهی را درک کند، وگرنه نمازش او را به نفاق می رساند و مصداق فویل للمسلم می شود. 26. شکر رحمت و الطاف دنیوی خداوند در حقیقت تشکر از خویشتن است. همانطور که خداوند در قرآن می فرماید که خداوند را شکر نمی کنید بلکه خودتان را شکر می کنید. مثلا به هنگام خوردن غذایی لذیذ، شکری که بر زبان می آید شکر شکم خیش است که البته همین حد از شکر نیز در نزد بسیاری از مردم رخت بربسته است. ولی شکر خدا نمودن که همان حمد است که به قول قرآن فقط برای خداست و فقط در مواقع نقصان نعمت معنا می دهد و نه هنگام فزونی دنیوی. زیرا نعمت نقصان دنیا و فزونی آخرت و باطن است و رحمت عموماً درست روندی معکوس دارد و لذا ثروتمند ترین مردم کافرترین آنهایند که حتی شکر زبانی هم ندارند که در داشتن کافرند و در نداشتن دیوانند. 27. در حکایت است که از کسی پرسیده شد چه می کنی؟ گفت اگر بدهد شکر می کنیم و اگر ندهد صبر می کنیم. سوال کننده گفت این را سکهای کوی ما می کنند. مخاطب گفت از شما چه می کنید؟ گفت اگر بدهد می بخشیم و اگر ندهد شکر می کنیم. در واقع این شکر از جنس حمد است. 28. شکر در فقر و بیماری و تنهایی و بیکسی و خیانت و تهمت ناحق و مصائب همان حمد است. چرا که فرد شاکر در این مواقع خدا را بیشتر از هر زمانی به خودش نزدیک می‌یابد و حضورش را ستایش می‌کند. از حمد یک وظیفه نیست، بلکه یک واقعه عرفانی حاصل کشف و شهود و معرفت نفس است و اهل حمد اهل صلات و قرآن و حکمت هستند و ما بقی در نماز و قرآن و کسب معارف به سوی نفاق می روند. و این است که بی امام را نماز نیست، زیرا رحیمیت و نعمت و هدایت نیست. و این است که امام را نعمت الله می خوانند، زیرا خود اسبه فقر و تنهایی و بلا و مهنت کشی در عین حمد است. یعنی بر نداری های خود مفتخر و شاکر است و این است که نور هدایت مؤمنان است و لذا کسی که امام ندارد حمد ندارد، پس نماز ندارد و هدایت ندارد که یا مغضوب است و یا در ضلالت به سر می برد، همانطور که در آخرین کلام سوره حمد می خوانی. 29. فقط حمد در نداری و بیماری و فقر و تنهایی است که حمد خداست و ما بقی حمد خیشتن است. 30. اگر شکر و حمد حاصل به خدایی الهی است، یعنی به حیات و هستی خود روی کردن و دوباره یافتن، پس انسان فاقد شکر و حمد فاقد حیات و هستی انسانی است. همانطور که علی علیه السلام می گوید آن که خود را نمی شناسد نابود است. 31. شکر و حمد نه تنها بازیابی حیات و هستی است که افزونی و تعالی حیات و هستی نیز هست، که نهایتش یافتن خدا در خیشتن است. شکر و حمد خدا همان دعوت از خدا به خانه وجود خیشتن است. جنات نعیم در قرآن بهشت اهل حمد در حیات دنیاست که از دست خدا شراب و رزق میگیرند زیرا با او همخانه اند. جنات نعیم بهشت فقر و تنهایی و بیماری و بلاست. فصل دوم، فلسفه کن فیکن، انسان و خدا. یک، هر کسی محصول و معلول و مفعول و معمول و مسئول نگاهش به جهان و جهانیان است. این همان معنای مخلوق بودن انسان است و جریان خلق شدنش در لحظه به لحظه حیات دنیا در زیر نگاه خودش. و این است که خداوند می فرماید که انسان را در حالی که شاهد بر خودش قرار داده آفریده است. دو، این نگاه آدمی بر خود و غیر خود نگاهی یک باره و برای همیشه هم نیست، بلکه در هر لحظه به حادثه‌ای نگاهی دخیل است که خلق شدن و شدنش را موجب می شود. نگاهش هر آن بر خود و جهانش و ادراکش از این نگاه و قضاوتش درباره آنچه که در جریان است. 3. از این منظر آدمی مخلوق نگاه خیشتن است، منتها به دست و اراده خداوند. 4. کل زندگی آدمی از بد به تولد تا دم مرگش همان سیر خلق شدن اوست تحت شعاع نگاهش. در واقع خداوند مرید نگاه و فهم و قضاوت انسان در امر خلقت است و این است که هر کسی مسئول سرنوشت خیش است. سرنوشت به عنوان مجموعی از لحظات و اعمال و حوادث زندگی هر کسی همان جریان خلقت اوست. 5. سرنوشت و خلقت آدمی یک سناریوی از قبل تعیین شده نیست. اگر چنین می بود، کل دین و معاد و مسئولیت و عدل و اجر و عذاب امری مهمل و بلکه ظالمانه می بود، که البته این ظلم هم به کسی جز خدا تعلق نمی گیرد. 6. سرنوشت به معنای نوشته‌ای که از قبل و بدون حضور و نظر و شعور انسان و به دست خدا نوشته شده باشد، البته معنایی تماماً ضد دین و ضد معنوی و ضد بشری و ضد خدایی است و تهمت و معصیتی از جانب انسان به خودش و به خداست و منشأ همه ستمها و گناهان می باشد. 7. در حقیقت خلقت و سرنوشت آدمی در جهان محصول یک مشارکت و همنظری و همدلی و مشورت بین انسان و خداست. این مشارکت چیزی از جنس التقاط نظر نیست، بلکه این دو نظر ذاتاً یکی است. یعنی نظر انسان و خدا در آن واحد و در هر مرحله ای از خلقت او امری واحد است. به بیان دیگر، خداوند برای نوشتن و ساختن و پرداختن هر ورقی از سرنوشت و خلقت هر فرد، پیشنهاد خود را در مقابل نگاه فرد قرار می دهد و تا از او رضایت کامل نگیرد به اجرایش نمی آورد. پس خلقت بشری در هر فردی حاصل رضایت مشترک او و خداست. و تا این حقیقت را به تمام و کمال در جزء و کل درک و تصدیق نکنیم، نه معنای عدل و رحمت و اختیار را در میابیم و نه حق مسئولیت انسانی خیش را در قبال خیشتن و نه حق عبودیت را و نه حق معاد و حساب و معاب و قیامت را و دین را. 8. از این منظر هر کسی مخلوق خیشتن است و به دست و اراده و نظر و سلیقه خودش خلق می شود در هر لحظه ای. 9. هر احساس و اندیشه و قضاوت و تصمیم و برنامه ریزی و کردار و عمل و اقدامی که از ما سر می زند، عنصری از خلقت ما به دست و اراده و نظر خودمان است. این همان نظر خداست. درک این حقیقت به مثابه قلب توحید است و کارگاه دائمی خودشناسی، خداشناسی. ده، یکی بودن انسان خدا و در این حال دوتا بودن. این است سر معرفت توحیدی. 11. خلقت عالم آدم در قرآن محصول نیم نظری از خداست در امر کن فیکن، بشو و سپس شد. آن نیم نظر دیگر همان نظر انسان است، همانطور که امر کن یعنی بشو و خلق شو از خداست و فیکن یعنی سپس شدن از انسان است. فرق این دو نیم نظر یا فی بین دو کون است. کون فی کون. 12. کن فیکن در لغت همان کن فی کون است، به معنای شدن در شدن یا خلقت در خلقت یا نظری اندر نظر دیگر، و این است راز خلقت انسان با نیم نظر خدا. 13. آدمی با نیم نظری بر احوال و افکار و اعمال خیشتن در لحظه ارتکابش به وضوح این نیم نظری را بین آن دو نیم نظر در هر آن درک می کند و نیم خدایی خود را هم در نیمه خودی خدا می یابد. 14. و بیهوده نیست که آدمی را دو چشم و دو گوش و دو دست و دو مغز و دو پا و دو بطن قلب و دو قلبه است. 15. اگر این معنا درک نشود، اختیار آدمی امری مهمل و دروغی بزرگ است که ادعا شده است و لذا دین او هم همین گونه است. 16. خداوند برای هر انسانی طرحی دارد که آن را پیش نگاه انسان می نهد و با اجازه لحظه به لحظه از انسان او را در مقابل نگاهش نقش می زند و این نقش حتی بسیار برتر از رضایت انسان است، چرا که آدمی شیفته خود شده و خودپرستی پیشه می کند و آرزوی جز جاودان ساختن هستی و خلقت خیش ندارد. پس آنچه که خلق شده مطلوب کامل و مطلق صاحبش می باشد و این است که هر کسی خود را برترین و عالی‌ترین موجود عالم می داند. آیا بر ادعای ما دلیلی واضح تر از این ممکن است که خلقت آدمی طبق نظر مطلق خود اوست؟ این است حق اختیار و مسئولیت آدمی در دو جهان. 17. روزی کامل مردی تحصیل کرده که دچار فلج اطفال بود به قصد طلب شفا به نزدم آمد. گفتم بینش و شاهد باش. این مرد هر شب به نزد من می آمد و هر شب بهتر از شب قبل می شد و شفا را در ذات بدنش احساس و با چشم می دید. که به ناگاه در میانه راه برخاست، رفت و دیگر باز نگشت. او به ناگاه متوجه شده بود که حیات و هستی ایدئال او همان است که بوده است. 18. آنهایی که از خلقت و سرنوشت خیش شاکی هستند و همه جا گلایه می کنند دروغ می گویند و می دانند که دروغ می گویند و اگر توبه نکنند و دست از این تهمت به خدا بر ندارند به ناگاه مواجه با عذاب و مصیبتی می شوند و به تهمتی که بستند مبتلا می گردند و آنگاه به راستی گلایه می کنند که آن هم دروغین و ناحق است، چرا که خود خواسته بودند. 19. به راستی که دوزخی جز بی معرفتی انسان در حق خودش نیست. بی معرفتی درباره این حقیقت که آنچه که هستند در ظاهر و باطن همان ایدئال آنها از حیات و هستی است و هرگاه که نظرشان تغییر کند سرنوشت آنها هم تغییر می کند، یعنی خلقت آنها به مسیر دیگر می افتد. 20. بنگر که اهل دوزخ چگونه بر آتش دوزخ صبورانه می سوزند. این سخن خداوند دال بر این حقیقت است که حتی دوزخ هم که جزای کفران آدمی بر خلقت خیش است، باز هم بخشی از سرنوشت خودخواسته اوست و لذا صبور است و بلکه بر این آتش می رقصد. 21. همه شاکیان و نقزنها دروغگو و تهمت زنان به خدا هستند و لذا عاقبتی دوزخی دارند و حق آن را هم درک می کنند و راضی‌اند. 22. اگر دقت کنیم، همه اندیشه های بکر و اصیل و بی سابقه‌ای که در ذهن ما رخ می نماید به مانند وارده ای از عالم غیب است و نظر و طرح خداست که پیش روی ما می نهد و سپس ما درباره اش می اندیشیم و آن را یا تصدیق و پیروی می کنیم و در اعمال و سرنوشت خود دخیل می سازیم و یا آن را رد می کنیم و یا اصلاح می نماییم. بخش دوم این جریان اندیشه همان نظر بشری ما در سرنوشت و خلقت ماست و آن نظر دوم است، یعنی مرحله فیکون است در قبال کون نخستین که نظر خداست. 23. این امر در همه احساسات و اعمال ما نیز به گونه ای مصداق دارد، حتی در وقوع مرگ. آدمی تا راضی نشود نمی میرد. آنان که در حوادث آنی می میرند از درب دیگری به حیات دنیا باز می گردند و ادامه می دهند. 24. آن که این اختیار و هم نظری انسان خدا را در خود و زندگیش در نیابد از قدرت اختیارش بی بهره است و تازه همین هم نوعی اختیار و انتخاب است و انتخاب بی انتخابی است و اختیار بی اختیاری. اینان پیرو جبرند که به قول پیامبر اسلام صلی الله اهل جبر اهل دوزخند. 25. در حقیقت اختیار و حق انتخاب تنها امری است که محک اول و آخر همه ارزش هاست و دو سرنوشت و دو نوع انسان را رقم می زند، آن هم به دست و اراده انسان. 26. یعنی اهل دوزخ و اهل بهشت اما اهل جبر و اهل اختیار است، هرچند که اکثر مردمان جبر را اختیار می کنند. 27. پس انتخاب اول که انتخاب همه انتخابات خلقت و سرنوشت است، انتخاب بین جبر و اختیار است، یعنی انتخاب بین هم نظر بودن با خدا یا نبودن و انتخاب بین مسئول سرنوشت و خلقت خود بودن یا نبودن. اولی ایمان است و دومی کفر و این خود محصول معرفت است، یعنی با معرفت بودن یا نبودن، یعنی چشم را بر روی خلقت و سرنوشت خود باز کردن یا نکردن و همکار و هم نظر و دوست خدا در خلقت خود بودن یا نبودن. این است مسئله. 28. این همان حیات و هستی خدایگونه یا حیوانگونه است، انسان بودن یا نبودن. 29. آن که چشم بر خود می گشاید بر خدا می گشاید و مسئولیت خلقت خود به دست و نظر خدا را می پذیرد و این همان پذیرش مقام خلافت اللهی خیش است که در آن واحد دارای دو معنا می باشد، خدا را صاحب اختیار سرنوشت خود نمودن یا خود بر جای خدا تصمیم گرفتن. این هر دو یکی است. 30. آن که چشم بر خود می بندد تا به گمان خیش مسئول سرنوشت خود نباشد و لذا تمام عمر در بدر به جستجوی اربابانی است که تحت نظر آنها باشد تا مسئول سرنوشت خود نباشد، ولی دست آخر آنچه که از او پدید می آید خود اوست و به هیچ وجه نمی تواند بگوید که من نیستم و من نبودم، هرچند که در هر جنون و جنایتی خود را منکر می شود، به جستجوی مقصر بر می آید. همه جنایات معلول این جستجوگری است تا اعمال خود را به دیگران نسبت دهد، تا جایی که براستی امر بر او مشتبه می شود که دیگران باعث بدبختی او شدند، والدین، همسر، فرزندان، فامیل، جامعه، حکومت، اربابان و رهبران. ولی خداوند در کتابش به این جماعت نسبت دروغگو می دهد و عذرشان را نمیپذیرم. 31. آن که چشم بر خود میبندد و نمیخواهد هم نظر خدا در خلقت خدا باشد، میخواهد مسئولیت سرنوشت خود را به گردن خدا بیندازد و در قبال خود و او مسئول نباشد و بگوید که این سرنوشت آسمانی من بود. خداوند هم بر چشم و گوش و دل و هوش او مهر میزند تا خواسته اش را عملی و محقق کرده باشد. خداوند در همه حال مرید انسان است و لذا مرید از اسمای اوست. خداوند همه انواع بی نهایت سرنوشت ها و هویت ها و شدن ها و بودن ها را در مقابل نگاه آدمی می نهد تا کدام را می پسندد تا او را بر همان تیپ انتخابی خودش رقم زند و خلق نماید. از ابراهیم تا نمرود، از محمد تا ابو جهل، از حسین تا یزید، از عرش اعلی تا درک اسفل السافلین، بی نهایت تیپ و هویت وجود دارد و هر کسی یکی از آنها را می پسندد و خداوند هم بر همان انتخاب او را خلق می کند. آدمی حتی می تواند دیو و دد و نباتی و جمادی و فرشته یا شیطان باشد. این واقعی در لحظه به لحظه زندگی ما از بد به تولد تا دم مرگ است و هرگاه هم که بخواهیم می توانیم نوع انتخابی خود را به کلی تغییر دهیم و این همان توبه است. پس چرا توبه نکنیم و خدایگونگی را انتخاب نکنیم؟ یعنی دوستی با خدا. حال از این منظر بهتر می توان یگانگی معنوی بسیاری از آیات الهی در قرآن را درک نمود. مثلا این آیه که می فرماید خداست که هر کسی را که بخواهد هدایت یا گمراه می کند و هر کسی که خود بخواهد هدایت یا گمراه می شود.